ساعت 23 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. زوج فرانسوی متهم به جاسوسی در ایران از زندان اوین آزاد شدند. مصطفی تاجزاده در مرخصی بازداشت و به زندان بازگردانده شد. یک سازمان غیردولتی سوئیسی امارات را قطب جهانی طلا با منشأ مشکوک خواند. سسیل کوهلر و همسرش ژاک پاریس، دو تبعی فرانسوی که 3 سال بود در زندان اوین به سر می بردند، از حبس آزاد شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه سه‌شنبه در پیامی در شبکه ایکس خبر داد که این زوج فرانسوی از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند. آقای مکرون در پیام خود این امر را اولین قدم توصیف کرد و نوشت گفتگو ادامه دارد تا بازگشتشان به فرانسه هرچه زودتر میسر شود. قوه قضاییه ایران 22 مهر ماه اعلام کرد این دو تبعی فرانسوی به اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل به احکام سنگین زندان محکوم شدند، اتهاماتی که توسط خانواده‌های آنان بی اساس خوانده شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز 20 شهریور گفته بود که زندانیان فرانسوی قرار است با مهدیه اسفندیاری، ایرانی زندانی در فرانسه، مبادله شوند. قوه قضاییه اعلام کرد مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی، به دلیل عدم بازگشت داوطلبانه به زندان بازداشت و به زندان بازگردانده شده است. آقای تاجزاده پس از 3 سال حبس برای حضور در مراسم خاکسپاری تنها برادرش از زندان به مرخصی آمده بود و مراسم خاکسپاری برادر او صبح شنبه 10 آبان 1404 در تهران برگزار شد. خبرگزاری حکومتی میزان روز سه‌شنبه نوشت که آقای تاجزاده یک شنبه هفته جاری از بازگشت به زندان خودداری کرده بود. مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب از سال 1388 بارها بازداشت و به احکام سنگین محکوم شده است. او آخرین بار پیش از پرونده اخیر خود در مهر 1401 بابت اتهامات تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس قابل اجرا محکوم و به زندان منتقل شد. یک سازمان غیردولتی سوئیسی به نام سوئیس اید روز سه‌شنبه اعلام کرد امارات متحده عربی واردات طلا از سودان جنگ زده را در سال 2024 تا 70% افزایش داده و امارات را قطب جهانی طلا با منشأ مشکوک خواند. جنگ در سودان بین نیروهای مسلح این کشور و نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سریع از سال 2023 همچنان ادامه دارد. درگیری‌ها بر سر معادن طلا نیز متمرکز است که به عنوان منبع درآمد کلیدی برای نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سریع شناخته می‌شود. سازمان ملل بارها ابوظبی را به تامین سلاح و پهپاد برای شبه نظامی پشتیبانی سریع متهم کرده، اتهامی که امارات آن را رد می‌کند. امارات همچنین 18 تن طلا از چاد و 9 تن از لیبی وارد کرده است. در پی بازداشت شماری از پژوهشگران و مترجمان در ایران، انجمن قلم آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای این اقدام را به شدت محکوم کرد. کارین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر امنیتی این نهاد، در واکنش به بازداشت پرویز صداقت، محمد مالجو، مهسا اسدالله نژاد و شیرین کریمی، این اقدام را نگران کننده و تاکتیکی سرکوبگرانه با هدف از بین بردن تفکر و بیان مستقل عنوان کرد. این مقام انجمن قلم آمریکا همچنین افزوده است یورش‌های گسترده به منازل، بازجویی‌ها و بازداشت‌های نویسندگان و متفکران برجسته در ایران این نگرانی را افزایش می‌دهد که هر گونه تحلیل علمی یا نقد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در این کشور می‌تواند مبنایی برای اتهامات کیفری ناعادلانه باشد. پهپادهای اوکراینی بامداد سه‌شنبه یک مجتمع پتروشیمی را در عمق 1500 کیلومتری خاک روسیه هدف قرار دادند، اقدامی که بخشی از حملات دوربرد رو به افزایش کیف علیه زیرساخت‌های کلیدی روسیه محسوب می‌شود. در این حمله تلفات جانی گزارش نشده است. اوکراین در ماه‌های اخیر تأسیسات حیاتی روسیه از جمله پالایشگاه‌های نفت، انبارهای گاز و مراکز لوجستیکی را هدف قرار داده است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه قانون استفاده از نیروهای ذخیره را برای محافظت از پالایشگاه‌ها امضا کرد. دادگاهی فدرال در واشنگتن حکومت ایران را به پرداخت 841 میلیون دلار غرامت به 36 شاکی محکوم کرد. این افراد اعضای خانواده قربانیان حملات تروریستی در عراق بین سالهای 2003 تا 2017 هستند که با حمایت مالی و لوجستیکی ایران و گروه‌های مرتبط مانند زرقاوی و انصار الاسلام انجام شد. به نوشته وبسایت law.com این پرونده با استناد به استثنای حمایت دولتی از تروریسم در قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا بررسی شده است. وکلای شاکیان می‌گویند دریافت غرامت از دارایی‌های ایران دشوار است و قربانیان معمولاً از صندوق قربانیان تروریسم دولتی در آمریکا کمک می‌گیرند، اما این صندوق نیز با کمبود منابع مالی روبروست. محققان میگویند که حتی مقدار کمی ورزش روزانه میتواند پیشرفت بیماری آلزایمر را در افراد مسنی که در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند کند کند. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که پیاده روی روزی 3000 قدم یا بیشتر می‌تواند روند تغییرات مغزی و از دست دادن حافظه را که بیماران مبتلا به آلزایمر تجربه می‌کنند به تأخیر اندازد. نتایج مطالعه 14 ساله‌ای نشان می‌دهد که دمانس یا زوال عقلی و شناختی در افرادی که روزانه 3000 تا 5000 قدم راه می‌رفتند به طور متوسط 3 سال و در افرادی که روزانه 5000 تا 7000 قدم برمی‌داشتند 7 سال به تأخیر افتاده است. ارتباط بین ورزش و زوال عقل به خوبی اثبات شده است و بسیاری از متخصصان مغز و اعصاب میگویند فعالیت بدنی یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش احتمال ابتلا به این بیماری است. این مطالعه جدید که در مجله Nature Medicine منتشر شده است روشن می‌کند که چه چیزی ممکن است در مغز اتفاق بیفتد و چه کسی می‌تواند بیشترین سود را از ورزش ببرد. دکتر وای یینگ یاو اولین نویسنده این مطالعه میگوید ما افراد مسنی را که در معرض خطر آلزایمر هستند تشویق میکنیم که تغییرات کوچکی در سطح فعالیت خود ایجاد کنند که از مغز و سلامت شناختی آنها محافظت میکند یا به نفع آنهاست. زوال عقل حدود 50 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار میدهد و بیماری آلزایمر شایع ترین علت آن است. این بیماری با تجمع دو نوع پروتئین سمی در مغز مرتبط است. یاو و همکارانش داده های 296 نفر در سنین بین 50 تا 90 سال را که در ابتدای مطالعه سالم بودند تجزیه و تحلیل کردند. محققان در مجله نیچر مدیسین گزارش می‌دهند که در افراد کم تحرک تجمع پروتئین سمی و زوال مغزی به طور قابل توجهی سریع‌تر بود. یاو گفت ما برای اثبات علت و معلول به آزمایش‌های بالینی تصادفی نیاز داریم، اما بسیار دلگرم کننده است که فعالیت بدنی ممکن است به تغییر مسیر فرد کمک کند. اینکه چگونه ورزش میتواند به افرادی که دچار آلزایمر هستند کمک کند مشخص نیست، اما فعالیت بدنی جریان خون را بهبود میبخشد، التهاب را کاهش میدهد و سطح هورمون‌ها و فاکتورهای رشد خاصی را افزایش میدهد که همه اینها ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند. دکتر جولیا دادلی از مرکز تحقیقات آلزایمر بریتانیا گفت مطالعاتی مانند این تاکید می‌کنند که تغییرات ساده در سبک زندگی ما می‌تواند به سالم‌تر ماندن مغز ما برای مدت طولانی‌تر کمک کند.
با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 12:30 شب.